فرض کنید میخواید یه خونه بخرید و 4 مورد اصلی برای شما اینا باشه: قیمت، شرایط فروش، تاریخ تخلیه و اینکه آیا روی خونه وام هست یا نه. برای طرف مقابل اولویت به این شکل باشه: شرایط فروش، قیمت، وام و تاریخ تخلیه. بنابراین باید راهی پیدا کنید که این 4 مورد رو تغییر بدید، وگرنه نمیتونید مذاکره مفیدی انجام بدید. چند وقت پیش از طرف شهرداری برای بستن قراردادی با یه شرکت پیمانکار وارد مذاکره شدیم. من متوجه شدم که نگرانی اصلی اونا پوله. یعنی اولویت برای اونا این بود که 3 میلیون دلار بگیرن. اونا برای خودشون تعیین کرده بودن که 3 میلیون دلار از ما بگیرن. ما هم 3 میلیون دلار داشتیم و میدونستیم که اصلی ترین نگرانی اونا هم همینه. اما بزرگترین نگرانی من شرایط قرارداد بود. بالاخره با هم دیگه توافق کردیم. گفتیم ما میتونیم مقداری که شما لازم دارید و پرداخت کنیم در صورتی که مقدار فروش زیادی داشته باشیم. خیلی خوب. در نهایت برای اونا هم منطقی بود، چون این کار برای اونا قابل انجام بود و از طرفی چون اولویت اصلی اونا نبود راحت قبول کردن. اینطوری اونا به پولی که در نظر داشتن رسیدن و ما هم به شرایط مورد نظر خودمون رسیدیم و در نهایت به یه قرارداد رسیدیم که 150 بند داشت. قانون شماره 10، تاکتیکای چونه زنی ساده. الف، خودتونو تعجب زده نشون بدید. هر قیمتی که فروشنده گفت وانمود کنید که خیلی زیاد گفته و خودتونو متعجب نشون بدید، طوری که انگار اصلا انتظار چنین قیمتی رو نداشتید. مثلا از فروشنده بپرسید چنده؟ 295 دلار. وای یا عیسی مسیح، میشه لیوان آب بدید؟ حالا بد شد. با این تکنیک اگه جا داشته باشه حتما فروشنده قیمتو پایین میاره. یه تعجب درست و حسابی میتونه 20-50% قیمتو بشکنه. این خیلی روش جالبیه. فقط کافی خودتونو شوکه نشون بدید. ب، تاکتیک دومی که میشه استفاده کرد سوال پرسیدنه. همین؟ قیمت نهاییتون همینه؟ و اگه کمی لحن تعجب چاشنی این سوال بکنید دیگه معرکه است، محشره، و مطمئن باشید که اگه جا داشته باشه به سرعت تخفیفو به دست میارید. خب حالا اگه مشتری با شما این کارو بکنه چی؟ خیلی راحت و با لبخند بهش بگید وای چقدر خوب تعجب کردی، آفرین، اینو از برایان تریسی یاد گرفتی، درسته؟ جیم، به رخ کشیدن فروشگاه های دیگه بگید من میتونم جای دیگه ارزون ترشو پیدا کنم. یه بار دنبال خرید یه چیزی بودم، رفتم توی فروشگاه تا بخرمش و البته میدونستم که جای دیگه این محصولو حراج کردن، البته با طرح و شکل دیگه‌ای که من اونو نمیخواستم، هرچند خیلی ارزون تر بود، ولی خب به درد من نمیخورد چون مشخصات کاری متفاوتی داشت. به فروشنده گفتم ای بابا این که جای دیگه خیلی ارزون تره. فروشنده گفت به هیچ وجه اینطور نیست، امکان نداره. اما من گفتم چرا هست، من میدونم که هست، من بازار رو چک کردم و دیدم. از کجا پیدا کردید؟ از شرکت A. ممکن نیست، الان یه زنگ بهشون میزنم. اوه آره، حق با شما بود، درست میگید، قیمت اونا از ما ارزون تره. باشه پس شما هم همونو بدید دیگه. به همین سادگی حدود 2000-3000 دلار سود کردم، چون تکلیف خودم رو به خوبی انجام دادم. من چیزی که شرکت A داشت و نمیخواستم، جنس این شرکت به درد من میخورد و چون تکلیفم رو خوب انجام دادم تونستم این سود رو به دست بیارم. خیلی خوب، همیشه این حرف رو بزنید، جای دیگه ارزون تر میدن. اگه فروشنده قیمت بالایی گفت فورا بهش بگید جای دیگه خیلی ارزون تر میدن. اون وقته که اون میگه چی، کجا، کی. حالا از این بهتر اینه که چند تا از این تکنیک ها رو با هم ترکیب کنید. یا عیسی مسیح چقدر گرون، این بهترین قیمتی که میتونید بدید، جاهای دیگه خیلی ارزون تر میدن. این تکنیک درست مثل اینه که شما فروشنده رو با یه مسلسل به گلوله ببندید. دال، قیمت بسیار پایین تری رو پیشنهاد بدید. گاهی قیمت نصف پیشنهاد بدید، یه قیمت واقعا پایین تر، و اگه امکان داشت برای اون قیمت هم دلیل بیارید. این دلایل حتی میتونه شخصی باشه. من فکر میکردم یه چیزی در این حدود باشه و روی این قیمت برنامه‌ریزی کردم. حالا یکم پایین و بالا درسته، ولی نه دیگه اینقدری که شما میگید. به هر حال اگه به هر دلیلی بتونید قیمت رو پایین بیارید ممکنه دلیل رو قبول کنه یا رد کنه. من کسی رو میشناسم که فقط با همین یه تکنیک تونست میلیونر بشه. اون مقداری پول نقد داشت و در آگهی ها و از دوستان و غیره سراغ کسایی رو میگرفت که میخواستن خونه های خودشون رو بفروشن. تئوری اون این بود که همیشه فروشنده هایی هستن که فقط میخوان به سرعت خونشون رو به پول نقد تبدیل کنن و چیز دیگه‌ای براشون مهم نیست. اون از فروشنده ها میپرسید خب خونتون رو چقدر میخواید بفروشید؟ مثلا فرض کنید یه نفر 100 هزار دلار بهش پیشنهاد میداد. سری در جواب میگفت من همین الان 50 هزار تا نقد بهت میدم بدون بحث و چونه. خب مسلمه که تعداد زیادی قبول نمیکردن، اما فکرشو بکنید، فقط کافیه از 100 موردی که اون پیشنهاد میداد یه نفر قبول کنه که در واقع آمار اون از اینم بهتر بود. مثلا ورثه‌ای که فقط میخوان خونه رو بفروشن و پولشو تقسیم کنن، کسی که از شغلش اخراج شده و میخواد خونه رو به بانکی که سندش رهن اون بانکه پس بده، یعنی میخواد از دست اون خونه راحت بشه. وقتی خونه رو میخرید اونو زیر قیمت بازار اجاره میداد. مثلا اگه اجاره اون خونه حدود 500 دلار در ماه بود، اون 480 تا اجاره میداد و به همین خاطر خیلی زود مشتری پیدا میکرد و با پول اجاره اون خونه میتونست اقساط خونه رو پرداخت کنه. بعد با سند این خونه حدود 80% ارزش خونه رو وام میگرفت، یعنی در این مورد حدود 80,000 تا. حالا اینطوری هم پول داشت و هم مستأجر همه ی هزینه ها رو میداد، یعنی روی اون خونه حدود 10,000 تا 12,000 تا سود کرده و میرفت سراغ بعدی، در حالی که همه ی هزینه ها داره به صورت اتوماتیک توسط مستأجرین پرداخت میشه. سکوت. سکوت با صبر همراه و همزاده. وقتی فروشنده به شما قیمتی رو اعلام کرد هیچی نگید. مثل مشتری زرنگ همون جواهر فروشی که خم به ابرو نمی آورد، کاملا بی تفاوت باشید، هیچی نگید، عکس العملی نشون ندید، مثل جسد مرده و بیروح بی تفاوت باشید، انگار پریز موتورتون رو از برق کشیده باشن. اونقدر که بالاخره فروشنده بپرسه خب نظرتون چیه؟ و جواب بدید من هیچ نظری در این رابطه ندارم، من هیچ جوابی ندارم. خب فکر میکنید قیمت خوبی بهتون گفتم؟ من اصلا نمیدونم باید چی بگم. من مواردی رو دیدم که قیمت پیشنهادی فروشنده به شدت پایین اومده. مثلا اگه 1,000 دلار قیمت داده باشه، وقتی چند دقیقه از سکوت شما بگذره ممکنه بگه 720 تا چطوره؟ 680 تا، 850 تا، 620 تا، چون سکوت عصبی کننده است، به ویژه اگه فروشنده قیمتو بالا گفته باشه. من میتونم همه ی انواع مذاکرات جالب در این زمینه رو براتون بگم. واف دقیقه 90 سعی کنید در لحظه یا آخرم یه امتیاز از طرف مقابلتون بگیرید. وقتی بر سر معامله‌ای به توافق رسیدید و دیگه خواستید قرارداد رو امضا کنید بگید راستی فلان موضوع که شامل قرارداد نمیشه، یا مثلا فلان هزینه ها با شرکت شماست دیگه. نخیر، با شرکت شماست. این دیگه چه بازیه؟ میخوای کل قراردادو به هم بریزی؟ نکنه میخوای کل این داستان لعنتی رو خراب کنی، اونم به خاطر یه هزینه ساده، فقط چند دلار کرایه کمتر؟ اون موقع است که اون طرف شما میگه باشه، هر طوری که دوست داری. من افرادی رو دیدم که خونه میخرن و گاهی در لحظه آخر در پارکینگو باز میکنن و میگن خب البته شامل ماشینی که توی گاراژم هست میشه دیگه، نه؟ فروشنده میگه نه، ماشین که دیگه ربطی به خونه نداره. به محض اینکه این جمله رو شنیدید بگید خیلی خب پس فراموش کنید، اگه قرار باشه ماشین روی خونه نباشه دیگه خرید خونه برای من سودی نداره. قانون شماره 11، وانمود کنید که منصرف شدید. این روشم یکی دیگه از تکنیک های مذاکره و چونه زنیه. وقتی که کاملا خونسرد و بی تفاوت بر سر قیمت چونه زدید و خودتون رو متعجب نشون دادید و از سایر عکس العمل ها استفاده کردید و در نهایت از سکوت مرگبارم بهره بردید، آماده بشید برای تظاهر به انصراف از معامله. تا زمانی که این حرکت رو انجام ندید قیمت نهایی رو نمی فهمید. تا وقتی که از مغازه یا فروشگاه یا جلسه مذاکره ادای قهر کردن رو در نیارید و بیرون نرید هرگز قیمت رو متوجه نمی شید. اگه این تکنیک ها رو رعایت کنید گاهی ممکنه در عرض 1 سال تا 30,000 دلار فقط از خریدای عادی سود ببرید. ممکنه این سوال پیش بیاد که خب اگه ول کردیم و رفتیم و اونا هم دنبال ما نیومدن چی؟ خب برگردید، این فقط یه بازیه. یه راه دیگه اینه که یه نفر رو توی فروشگاه یا توی جلسه داشته باشید و خودتون بیرون برید و اون وقت همکار شما واسطه میشه و به فروشنده میگه بذار برم باش حرف بزنم و به شما میگه بیا بابا ناسلامتی داریم معامله میکنیم. خب آقای فروشنده شما هم یکم کوتاه بیا وگرنه میره ها، الان داره سوار ماشین میشه. حالا این وسط یهو شما میشین آدم خوب داستان. متوجه منظورم هستید؟ قانون شماره 12، هیچ مذاکره ای آخرین مذاکره نیست. با اطلاعات جدید بازم درخواست مذاکرات جدید بدید. اگه چیز جدیدی یاد گرفتید که توافقاتی که در گذشته کردید و تغییر میده، برگردید و بگید که من از این قرارداد راضی نیستم. بر اساس اطلاعاتی که من پیدا کردم فکر کنم بهتره دوباره در مورد معامله بحث کنیم. در نهایت یادتون باشه که هر دو طرف معامله باید راضی باشن.